Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Ba tebrike şu sal-i cedîd ve arzuy-i muvaffakiyet berâye hemey beraderan ve khâhiran. Umîdvarım ki inşallah imsal berâye hemey maha sâlif ve khîr bereketî başad. Bahsî ki qebl az tehdîdât vetun budîm, bahs-i muharebe bud. بحث بلوغه چه قبل آمود و یکی از نکاتی که در بحث محاربه فقها متعرض شدن این است که آیا این حکم و این حدی که برای محاربه هست برای اونهایی که محارب را یاری می کنن یا دیدبان برای اونها هستن آیا اونها را شامل می شود یا نه؟ این اختلافی است میان فقهای امامیه و برخی از مذاهب عامه. فقهای امامیه عمدتا نظرشون این است که نه، این حکم اختصاص دارد به محارب و تا طریق 25 دلار. اما اونهایی که ساعت چون مربوط به بلوغ است قبلا خوندیم، اختصاص دارد به گتا و طریق راه زنان، اما طلیق و ردع، طلیق اونی که میخواد مطلع بشود از اونهایی که رفت آمد میکنن، دیده بالا دیده وران اونها را طلیق میگوین، یا اونهایی که المعین یاری میکنن محارب را، وسائل را در اختیار او قرار میدهن، برای اونها این حکم ثابت نیست. البته این مبنایش چیست؟ مبنایش این است که ما آیا این حد را بر محارب به عنوان افساد فی الارض ثابت میدانیم؟ اگر از باب افساد فی الارض باشد، خب اینا هم افساد فی الارض میکنند دیگه. بالاخره کسی که اونها را یاری میکند، وسائل را در اختیار اونها قرار میدهد، برای اونها دیدبانی میکند، خب این هم یه نوع افساد فی الارض است. اگر از باب افساد فی الارض باشد، برای اونها همین حکم ثابت است.
مباشرت ندارم
در ریختن مباشرت ندارم، اما افساد فی الارض
اومده معاونت به نوید
دارم. این نظر ابو حنیفه است چه؟ چون اونها هم از باب افساد فی الارض مستاق یسعول فی الارض فسادا هستن، این حق برای اونها هم ثابته. ولی اکثر فقهای امامیه و چه همه فقهای امامیه و فقهای عامه اینا گفتن که نه، بالاخره محارب این تعریفی که برای اون گفته شده است، من شهر از سلاح لإخافت الناس، این تعریف او را شامل نمی شود. اون کسی که او را یاری می کند یا برای او دیدبانی می دهد، اونها را شامل نیست. و از اون طرف مسئله احتیاط هم چه چیزی را اقتضا می کند؟ مسئله احتیاط اقتضا می کند با این حد را مختص خود محارب، نه اونهایی که معاون او هستن او را یاری می کند. این خروج از نصوص است و خلاف احتیاط هم است. لاخر احتیاط اقتضا می کند که ما به اون قدر متیقن اکتفا کنیم، قدر متیقن در این حد خود محارب است، نه اون کسانی که او را یاری می کنند. و علاوه نصوصی که وارد شده است، من شهر از سلاح و گهریست که این معاونین محارب ها را شامل نمی شود. این از کردم دیگه، مبنایش این است که سلام علیکم،
سلام علیکم،
مبنایش این است که ما اینها را دو عنوان مستقل می دانیم یا یک عنوان. اگر دو عنوان مستقل بدانیم و یسعون فی الارض فسادا، بله میشه گفت اینم مصداق یسعون فی الارض فسادا هست، از مصادیق افساد فی الارض است. ولی خب قبلا این بحث مطرح شد که اینا دو عنوان مستقل نیستن، مخصوصا صاحب جواهر نظرش این بود که محاربه به عنوان افساد فی الارض، یعنی هر دو باید تحقق داشته باشد تا این حد ثابت بشه. برخلاف ابو حنیفه، چه عرض کردیم ابو حنیفه ایشون معتقد هستند که بله محاربه
مطلق بله به صرف سبا بیشتر
محارب میشه. نه اون قیودی که در تعریف بود دیگه، برای ترساندن مردم.
نه میخواد اصلا واقعا تقابل کنه، میخواد بدرسنه، ولی معتقد بیشتر نمیشه سبا میشه، ولی که محفظ بشون نتیجه آسل نمیشه.
شامل هست دیگه، لخافت الناس هست، بله موجب ناامنی بشود دیگه، موجب ناامنی بشه. حتی این بحث بود که نه تنها شاید اصلا خونی هم ریخته نشود، اصلا خوف حاصل بشود یا نشود، اونش اختلافی بود که قبلا خوندیم. بعضی هم گفتن او قصد اخافه داشته باشد ولو خوفی حاصل نشود باز هم باحال، بعضی هم گفتن چه نه علاوه بر اخافه باید خوف هم چیه حاصل بشود.
پس یه جور مقید در
راز مقید است.
نه مقید نتیجه دیگه نیست،
نتیجه نه
مقید اینه که باید اون ریخته
ناامنی
مقید.
بله
محاربه که جور مقیده.
بله بله دیگه مقید به ناامنی است دیگه،
کلا اینکه شما فرمودید
نه مقید به نتیجه نیست، معنی نیست، یه چیزی نسبت به چیزی مطلق باشه، نسبت به نتیجه مطلق است، ولی نسبت به گیر، نسبت به ناامنی مقیده.
البته خود جرایم مطلق هم به صورت خیلی مطلق این نیست که مثلا توش جرایم سنیت خاصی نباشه، تو جرایم مطلق هم سنیت هم هر از گاهی هست، مثل ماده 698 قانون جمهوری اسلامی در باب نشر عکاسی اونجا که بعض قوانین اونجا مطلق هستش ولی سنیت ها به قصد اظهار بری هست، ولی اون که شما مثلا اصلا نقصی موضوع به نظر مراتب مجازاته که اگر ایجاد خوف بکنه ولی
بله دیگه
ایجاد نکنه
نسبت به نتیجه مطلق هست، نسبت به ناامنی مقیده. هم در قانون مجازات جدید هم همین. خب این یه نکته. نکته بعد این است که راه های اثبات، راه های اثبات 27 26 مربوط به نظریه ابو حنیفه بود و دلیلشون چه گفتیم و جواب دادشون. ایشون فهمد که تثبت هذه الجنایه بالاقرار ولو مرتن، ولو یک بار هم اقرار بکنند، برخلاف سایر حدود که با دو شاهد اونها اثبات می شدن، اونجا می گفتیم دو بار اقرار لازم هست و معیداتی هم برای آن گفته شده است. اما خب اونجا چون فتوا بود، فتوا داده بودن و می گفتیم دو بار اقرار لازمه، اما اینجا اون فتوایی که در سایر حدود است، اون فتوا در باب محاربه نیست، ولذا طبق اصل و طبق قاعده باید بگم که همون یک بار کافی است، اقرار الوغلاء علی انفسهم جائز، اقلش همون یک بار است، با یک بار اثبات می شود. تعدد بالاخره دلیل می خواهد، هر جایی که دلیل باشه اخذ می شود، هر جا دلیل نباشه طبق قاعده عمل می شود. ولذا عبارت ایشون این است که فالمتجه البقاء علی مقتضی العموم،
قولی نیکو مجال داشت بگی سنگین آرادو با یک بار اقرار میبذرم مجال داشت بخشت هایی بله و هر در این نقطه واقعا این اقرار
دیگه فلسفه اشنا چه ما نمیدم، ما طبق نصوص بله حکم میکنیم دیگه
بخشت جمعه خفیفتر مجال داشت بخشتر با چند بار اقرار میبذرم
سنگینی بعضی از اقسامش فقط نفی است، برخی از اقسامش دیگه اونم الان خواهیم گفت که مشهور فقها در مورد مجازات محارب قائل به تخییر هستند نه قائل به ترتیب، و اگر قائل به تخییر باشن یکی از افرادش چیز، یکی از اقسامش هم نفی است، طبیعی است او یوم فومنر است.
عزیز دوشنانده در بعضی از مصادیق معارضه طرف محتم اصلا اطلاعی از معارض بودن خودش نداره ولی بیاد مثلا پیش قاضی میگه من اینجوری کردم و اینجوری کردم آیا این اقراری که واقعا اون به قصد معارض بودن اقرار نکرد؟
میرسیم در مسائل اتفاقی خود صاحب جواهر مسئله جهل را در مسائل بود. یکی از مسائل همینه، آیا جهل بله دخیل هست یعنی رافع هست در مسئولیت یا رافع نیست؟ اونجا دو قسم میکنن، آیا جهل جهل قصوری هست یا جهل تقصیری؟
بحث دیگه است. ما در مورد مسئله متعدد داریم برای مورد، مثلا یکیش
نقطه
آخری اگه قصد خاص باشه بران
با.
مثلا طرف اصلا از این
مال
محارب در جرم محارب مجازات محارب متعلیه نیست که بیاد اقرار بکنه اما محارب
هستن. میگه
قاضی نه مرتکب این کار شدن قبول دارم
مرتکب
این کار شدن.
نیازی نیست که حتما از مجازاتش هم واسطه باشه. اون عملی یا که انجام داده را قبول
میکنه
مجازاتش با قاضی که حالا چه کسید مجازات نیازی هر مجرمی برای مجازاتش هم انها محارب
باشه. یعنی شو بگم مثل زنا و اینها در اونها خب رافع مسئولیت هست دیگه در زنا.
جرم حکمی رو
دادم نه منظورم
این
بار از
رای دارم. نه منظورم این بار از رای دارم. نه
منظورم
این بار از رای دارم. نه
اگر از اون راه احراز بشود چه قصد اخاف نبود خوب قطعی چه محاربه احراز نمیشود
قصد احراز به معمولا متربادی
است از این تلقیه که اون سه داشتی یاد نیاز نیست که اصلا 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 نیست
نه ایشون میگه از نظر عنصر روانی
اگر
نه احراز بشود از این راه احراز کنیم چون قصد اخافه نداشته میخواسته اسلحه به دست گرفتن را یاد بگیره نه اینکه قصد اخافه داشته
مثلا طرف عنصر روانی نمیخواست بکشه ولی اون عادت و عمل کشندستین هم همین کنیه بیاد سلاح رو بکشه اصلا قصدش هم ترسوندن نباشه ولی خب عملش
نه قصد ترساندن باید داشته باشد
باید داشته باشد قصد باید نه
اسلحه به دست گرفته میخواد تمرین کند اسلحه به دست گرفته میشه محارب
باید خب
بحث حالا چون قاطی نکن تدریجا اینا را خب بحث میکنیم فعلا بحث ما در راه های اثبات شما ما را به جای دیگر بود راه اثبات خب راه اثبات یکی از راه های اثبات اقرار هست در اینجا هم یک بار کافی هست بر اساس
تلقیت داره موضوعیت چی بشه بس
بله
تلقیت داشتن یا موضوع داشتن اقرار
اینجا اقرار تلقیت دارد دیگه نه
اینجا من کلی دیگه
تلقیت دارد که ثبوت ها به شهادت رجلین عدلین همطور که یکی از راه ها بینه هست از راه شهادت دو عادل خب شهادت در شهادت در باب محاربه ذکوریت شرط است و شهادت النساء منفردات به صورت مستقل یا مع الرجال ضمیمه بشود شهادت زنان به شهادت مردان پذیرفته نیست چون این بابش مسائل مالی هست دیگه در مسائل مالی پذیرفته است و خب در بحث شهادت چون گفتیم یکی از راه‌های اثبات محاربه است یه فرعی که فقها ها متعرض شدن این است شهادت و بعض لصوص علا بعض برخی از راه زنان بر علیه برخی شهادت بدهند آیا پذیرفته است یا نه؟ به خاطر فسکی که مانع از پذیرفتن شهادت هست شهادت اینا پذیرفته نخواهد شد
از بابا تهمت هم
بله اینجا یک عبارتش را نمیدونم هست خدمتون جز بیانم عبارت عربی اگر مثل که یه نفر به نمایندگی تعیین کرده شما رو بلا شهد بعض اللصوص علی بعض بعضی از راهزنان بر علیه بعضی شهادت بدهند لم تقبل چرا للفسق به خاطر فسق و کذا فی عدم القبول مثل همون صورت هست در عدم قبول لو شهد المعخوزون بعضهم به بعضی ناچه مالشون اخذ شده است مال باختگان به نفع یک دیگر شهادت بدن همونطور که برای علیه یکدیگر شهادت بدن قبول نیست، به نفع یکدیگر هم شهادت بدن قبول نیست. به انگال و اینطور بگویند، به انگال و جمیعاً تعرض و لنا نابه ما متعرض شدن و اخذ و مننا جمیعا، از همه ما هم بله مال را عکس کردن. چرا هم نقطه ای که اشاره شد؟ به خاطر اینا شهادتشون در معرض تهمت و اتهام است. ولی خبر محمد ابن سلسل رضا علیه السلام، یه روایتی از امام رضا علیه السلام است که مستند این حکمه، که سوال میکند ان رفقته کانو فی طریق. رفقه به معنای کاروانه، حالیشون به رفقا معنا کرده، نه رفقه معنای رفقا نیست، رفقه یعنی معنای کارو. ان رفقته کانو فی طریق، یه کاروانی که در راه بودن. بله، قطع علیهم الطریق، راه بر اونها بسته می شود. فا اخذوا اللصوص، لصوص راه زنان میان مال اینا را اخذ می کنند. فشهد بعضون لبعضی، بعضی به نفع بعضی شهادت می دهند. امام فرمودند چه فقال لا تقبل شهادتهم، شهادت اینها پذیرفته نمی شود اگر بعضی به نفع بعضی شهادت بدهند. الا به اقرار لصوص، چه خود اونها اقرار کنند. او شهادت من غیرهم علیهم، یا شهادت غیر این رفقه بر علیه اینا، این پذیرفته می شود. اصلا
کسانی که
اینجا مالباخته نیستن و دیگه هم که کنش برای قرار نگرفتن کنم شهادت شد. اون هست، شماره سی همین، اونایی که مالباخته نیستن و اونها شهادت بودن.
در خود من کنید دیگه آقای دکتر، در سایر حدود هم کنید دیگه، افراد خاطر
بر اون به صورت مطلق است دیگه، مانع هست. این شماره سی هم همون نکته بود که ایشون گفتن چه عجب این چیلی نباشد. خب پذیرفته هم، خب این شماره های بعدی مربوط به فتاوا هست که ایشون نقد میکنن و بررسی میکنن، خیلی مهم نیست. تا شماره 39، نه نگاشت، شماره 37. 37 یکی از بحث‌های اختلافی و جنجالی میان فقها در مورد مجازات محارب است، چه آیا تخییری هست یا ترتیبی هست. بر مجازات چه قتل است بر اساس آیه شریفه 33 سوره مائده، ایقتل او یسلب، یا نه دست و پایشون به صورت مخالف قطع بشود، او یونفو من العز، یا تبعید بشود. این جای بحث نیست، اونه که جای بحث است آیا ترتیب یا تخییر است. اکثر فقها قائل به تخییر هستند، در این حال کسانی هم قائل به ترتیب هستند در مجازات محارب. اول نظریه تخییری ها را، اونها که قائل به تخییر هستند مثل معلوم شیخ مفید، شیخ صدوق، دیلمی، هلی، اکثر فقهای متأخر، اینا گفتند که مجازات محارب تخییری است. علتش این است که در آیه شریفه سوره مائده آیه 33 کلمه او هست، او به معنای همون یا هست. اینکه او به معنای یا هست، نه چه ما فقط استناد کنیم به تصریح ادبا، بچه روایت داریم از امام صادق علیه السلام در صحیحه حریز، فرمودن چه او فی القرآن، او در قرآن هر جا واقع بشود تخییر را دلالت می کند. معنای او تخییر است، واو معنایش جمع است، برزا واو را واو الجمع هم می گویم، اما او معنایش تخییر است. پس در مورد معنای او ما تنها استناد نمی کنیم به کلمات ادبا، چه او برای تردید است نه برای. در خصوص حد محارب هم یه روایتی وارد شده است که از امام می پرسد در مورد همین آیه شریفه، ای شیئن علیهم من هذه الحدود التي سمى الله تعالی، کدوم یک از این حدود است برای محارب. امام فرمودند ذاک الی امام، بیاستگی به نظر امام دار. این شاعه قطع به خواهد قطع می کند و این شاعه سلبه به دار بیاویزه و این شاعه قتله و اجر بخواهد می کشند. پس اونهایی که قائل به تخییر هستند به ظاهر آیه استناد می کنند. در آیه این مجازات ها با واو الجمع عطف نشده، با او این مجازات ها بیان شده. او هم بر اساس اون روایاتی که وارد شده دلالت بر تخییر می کنند. در مقابل این فقها ها از کردیم اون نظریه مشهور است. در مقابل این فقها ها فقها های دیگری مثل مرحوم شیخ طوسی، اینا قائل به ترتیب هستند. یا مرحوم فاضل هندی در کشف اللسان، اسکافی، ابن زهره و جماعت دیگری، اینها به چه چیزی استناد می کنند؟ قائلین به ترتیب به یک روایتی استناد می کنند که معروف است به صحیحه برید. این روایت از نظر سندی هم صحیح است، روایت از امام صادق علیه السلام. ایشون از معنای آیه میپرسد در این آیه، آیه مجازات ها به چه صورتی است. امام فرمودند که ذالکه الی الامام، به عهده امام یفعل ما یشا، هر چه بخواهد انجام میدهد. این سوال کننده میگه من گفتم ففق به زعیده هزالک، آیا به او واگذار شده است این؟ او هر چه تصمیم بگیرد و هر چه حکم کند. محل شاهد در این جمله است. امام فرمودن نه، ولیکن به حق جنایه، ولیکن به حق جنایه، یعنی به اندازه اون جنایه مجازات، تعیین مجازات واگذار شده است به امام علیه السلام، واگذار شده است به حاکم. این به حق جنایه اونا چه قائل به ترتیب هستن از همین جمله استفاده کردن. میرسیم حالا قانون رو میرسیم. منظور این است که اونا چه قائل به ترتیب هستن میگن درسته ظاهر آیه این است که کلن بله به خود حاکم، به خود قاضی واگذار شده است، ولی این روایت آیه را مقید میکنه. این روایت روایت خاصی است، آیه را مقید می‌کند و قاضی باید نوع جنایت، کمیت و کیفیت جنایتی که محارب مرتکب شده اون را باید در نظر بگیرد، بدون در نظر گرفتن نوع جنایت، کمیت و کیفیت جنایت نمیتواند مجازات تعیین کند.
روایتش هم حسن باشه.
روایت صحیح است، بله بالاتر از هست، روایت صحیح بالاتر از روایت حسن است. علاوه ما یک سلسله نصوصی هم داریم، روایاتی داریم که در اونجا بعید شمرده شده است. مثلا فرض کنید یه نفر محارب است، فقط مردم را ترسانده، نه کسی را کشته، خونی نریخته، مالی را اخذ نکرده، مجازات او یکسان باشد با مجازات محاربی که خب هم ترسانده، هم مال را اخذ کرده، هم خونی را ریخته است. یعنی از نظر عقلی هم بعید است چه بگوییم کسی که جنایتی را مرتکب نشده مجازات و مساوی است با محاربی که جنایت آنچنانی را بله مرتکب شده است. نصوصی داریم که این نکته را دلالت می کند چه استبعاد اتحاد عقوبت القاتل و آخذ المال، یعنی بعید است که مجازات قاتل و کسی که مال را اخذ نموده برابر باشد مع عقوبت من شهر از سلاح، با عقوبت کسی که خب سلاح کشیده. ولم یقتل ولم یجرح ولم یأخذ مالا، نه کسی را کشته، نه کسی را مجروح کرده، نه مالی را اخذ کرده است. حالا میرسیم بالاخره نظر نهایی صاحب جواهر چه خواهد شد. حتی خود حضرت امام نگاه کنید در تحریر احتیاط کردن، در تحریر حضرت امام احتیاط کردن، چون نیست قائل به تخییر مطلق بشون. احتیاط معناش این است اونجایی که مالی را اخذ ننموده، خونی را نریخته، این نمیتواند، قاضی نمیتواند حکم به مثلا قتل او بکند، حکم به سلب او بکند. ایشون اول تخییر را مطرح میکنه حضرت امام. برمه من نه، احتیاط این است که نوع جنایت، اون حق الجنایی که همین در این روایت برید وارد شده بود، اون مد نظر قرار داده بشود. خب، حالا اگر ما کیفیت را ببینید، من الان اون نکتهش را عرض کنم، چرا قائلین به تخییر در این حالی که روایات ترتیب را دیده اند قائل به تخییر، بالاخره اونها هم روایات را دیدن دیگه، روایاتی که و نصوصی که دلالت بر ترتیب می کند، با وجود این روایات اینا چرا قائل به تخییر شدن؟ یکی از یا دو تا نکته دارد علت اینکه با وجود روایات ترتیب اینا قائل به تخییر شدن، دو نکته است. یه نکتهش این است که خب بعضی از روایات ترتیب از نظر سندی مشکل دارد. خب افرادی هستن، خود صاحب جواهر هم از اینها اسم برده که اینها از نظر بله رجالی ضعیف هستن، نمیشود به روایت اینها استناد کرد. منتها خب یکی دوتا روایت نیست، چندین روایت هست. دو نکته دومی که چرا فقها به اینها استناد نکردن به روایات ترتیب، شاید یه نکتهش هم این است که در ترتیب خود این روایات اختلاف دارن. و جمع قائل به ترتیب شدیم، ترتیب باید به چه صورتی باشد؟ اینجا نحوه ترتیب، کیفیت ترتیب، مثلا قطع در کجا هست، سلب در کجا هست، نفی در کجا هست، قطع در کجا هست، کجا اینها با هم جمع می شود، کجا دو تا از این هاست، کجا سه تا از این هاست، این روایاتی که دلالت بر ترتیب می کند در نحوه ترتیب اینها با هم اختلاف دارند. مثلا مرحوم علامه در نهایه خطبه راوندی در کتاب خودش ترتیب را اینا اینطور ذکر می کند. اگر ما قائل به ترتیب شدیم، ترتیب باید به چه صورتی باشد؟ بگه ترتیب باید به این صورت باشد، یکتل و این قتل. اگر برای کسی را کشته است، مجازاتش قتل است. البته به شرط این چی کان المقتول مکافئا له، این چی مقتول است بله برابر باشد با قاتل، چون تکافو شرط است دیگه، بالله قابل قصاص نیست.
استاد در مقابله تکافو بودن شرط نیست،
در سرقت شرط نیست. عرض میکنم اگر قصاصن خود رو اگر به عنوان قصاص کشته میشود و اینا باید برابر باشد، تکافو شرط است. اما اگر نه به عنوان محارب کشته می شود، نه اونجا شرط نیست. خود صاحب جواهر هم گید را آورده دیگه، میگه یکتل و این قتل، اگر کسی را بکشن کنید گساسن کشته می شود. اونتا گساسن در صورتی است که مقتول مکافئا له، مقتول بله برابر باشد با قاتل، ولم یعفو الولی، ولی هم عفو نکنه. اگر ولی عفو نکند به عنوان قصاص، در قصاص هم خوب برابر بودن نفس قاتل و مقتول شرط است. اما ولو عفو
این دکتر باید هر موضوع رو در باید واضح باید اشاره کنه، هم بحث قصاص هم بحث
چی را؟
در انشای حب باید واضح باید به هر موضوع اشاره داشته باشه، هم از باید قصاص
تا این ثمرهش اونجا ظاهر میشود که ولی بیاد عفو کند.
قصاص عام هست.
خب اگر ولی عفو کند اینجا چه به عنوان قصاص نمیشود، چون قصاص حق ولی بود. ولی هم
انشاء حکم باید بیاد. حالا در اجرا ولی بیاد عفو میده. در اجرا. در انشاء که قصاص معنی چی؟ عفو معنی نداره. در اجرا اونجا عفو مثلا.
نه مورد پیش بیاد دیگه، شاید مثلا اولیاء دم عفو کنن قاتل
بازی مثلا
تصریح باید بکند. اون جایی که عفو می شود فایده اونجا لذا خود ایشون داره ولو عفا ولی یدن اون شماره 40 هست بیره ولو عفا ولی یدن او کان غیر مکافه در دو صورت به عنوان قتل به عنوان محارب است یک صورت اونجایی که ولی مقتول عفو کنند و یک صورت اونجایی که مکافه نباشد برابر نباشد اونجا هم کشته می شود اونتا به عنوان محارب هست قتله الامام حدن پس قتل محارب یا قصاصن هست یا حدن هست قصاصن در کجاست اونجا که ولی عفو نکند و برابر باشد نفس قاتل و مقتول و حدن اونجا است که ولی عفو کند یا اینا برابر نباشد این ترتیب مرحله اول ترتیب چه قتل است مرحله دوم ولو قتل و اخذ المال هم کشته و هم مال را اخذ نموده است مال را اخذ کرده است اینجا مجازات این استعید منه عینا او بدلا خب مال را چه از او میگیرند عینش را یا بدلش را در صورتی که تلف شده باشد و در مجازات جمع می شود و قطعت یده الیمنا و رجله الیسرا ثم قتل و صلب دست راستش قطع می شود پای چپش قطع می شود بعد کشته می شود بعد از آن که دست و پایش قطع شد بعد به دار آویزده می شود همون دیگه جنازه اش را به دار بیاویزه بکنم در قانون مجازات قدیم قتل بود الان اعدام هست
اعدام هست
بله لفظ اعدام هست
اعدام سلب هست
بله سلب هم هست قبلا به دار آویختن بود الان سلب هست اصلا خود واژه‌ای که در آیه بود همون واژه را پس این هم قتل و بله قتل و قتل و سلب که هر سه تا جمع شود اول قتل است بعد قتل است بعد چیه؟ سلب اما صورت مرحله سوم این است چه؟ مرحله سوم ترتیب و این اخذ المال مال را اخذ بکند ولم یقتل کسی را نکشد فقط مال را اخذ کند قطع مخالفن دست و پا به صورت مخالف قطع می شود و نفیه و تبعید می شود یعنی مجازات کسی که مال را اخذ نموده است ولی کسی را نکشته است بله قطع است و نفیه دست و پاش قطع می شود و تبعید می شود مرحله چهارم ترتیب ولو جرح کسی را مجروح کند ولم یأخذ المال مال را اخذ نکند مالی اخذ نکرد اینجا اکتس منه از او قصاص می شود به خاطر اون جر او اخذت دیه یا دیه اخذ می شود یا حکومت و نفیه و تبعید می شود این هم مرحله چهارم مرحله پنجم فقط نفی است من شهر از سلاح فقط سلاح کشیده است نه مالی را اخذ کرده نه کسی را کشته نه کسی را مجروح کرده اینجا هم فقط چیه نفی خب این یه نوع ترتیب است فقها دیگر نوع دیگرش را هم گفتن اونی که از مرحوم علامه در نهایه در کتاب مهذب فقه راونده و فقه راوندی نقل شده است در مورد ترتیب این ترتیب چند مرحله داشت؟
پنج
مرحله داشت یه ترتیبی را مرحوم شیخ چون مرحوم شیخ طوسی از طرفداران سرسخت نظریه ترتیب هستند ایشون در مجازات محارب بله به شدت از این نظریه دفاع میکنن نظریه ترتیب کتاب تبیان کتاب های مختلفی دارد مرور تبیان مقصود خلاف ایشون هم ترتیب را این گونه گفته حالا من فقط دو تا را عرض میکنم بقیه را دیگه خودتون مطالعه میکنم ایشون هم اینطور گفته این قتل قتل اگر بکشد کشته می شود این یک دو این قتل و اخذ المال اگر بکشد و مال را اخذ کند قتل و صلب بله کشته می شود و به دار آویخته می شود. این فرق کند با اون نحوه ترتیبی که بله قبلا ذکر شد. ایشون گفته بکشد کشته می شود، بکشد مال را اخذ کند، قتل و صلب. سه مرحله سه بود و این اکتسر علا اخذ المال، اگر اکتفا کند بر اخذ مال، فقط مال اخذ، ولم یکتر و کسی را نکشته، قطعت یده و رجله من خلافه، دست و پا به صورت مخالف قطع می شود. و این اکتسر علال اخافه مرحله چهارم، اگر اکتفا کند بر اخافه و ترساندن، فانما علیه النفی، بله فقط تبعید است. بل عن الاخیرین انه ينفى على الاخیرین، بل عن اولهما انه يتحتم عليه القتل اذا قتل لاخذ المال، و ان قتل لغيره فالقبض واجب غير متحتم، و يجوز لولي المقتول العفو عنه مجانا ولو على ماله. بله اونی که حکایت شده از این دوتای اخیر، یعنی از مفسود ایشون، چون ایشون سه تا کتاب، اونی چه گفته شد از سه تا کتاب ایشون بود، تبیان، مفسود، خلاف. از خلاف و مفسود ایشون حکایت شده که یونفا علال اخیره، در این دوتای اخیری یعنی دو مرحله اخیری فقط نفی است، تبعید است. بله بل ان اوله ما انه یتحتم علیه القتل، اونجایی که بکشد قتل در اونجا دیگه حتمی است. حالا بکشد مال اخذ بکند یا مال اخذ نکند، این اهمیتی ندارد. عرض کردم علت این چه قائلین به تخییر تخییر را گفتن، ترتیب را نگفتن، در شماره 44 ایشون اشاره می کند به خاطر ضعف این روایات به واسطه رواتی مثل عبدالله و عبیده و محمد ابن سلمان، یا به خاطر استرابی که در متن این روایات هست و نحوی ترتیبی که در این روایات گفته شده است. خود صاحب جواهر هم نظریه تخییر را تقویت می کنند. بله خود صاحب جواهر نظریه تخییر را، اکثر فقهای متأخرین هم نظریه تخییر را انتخاب می کنم، اونتا با تذکر این نکته چه جانب احتیاط هم باید رعایت بشه. بله صاحب جواهر نه این نارا نقل می کند
خودشم نظر آقاش رو باید نمونه
نه ایشون بله از باب احتیاط، احتیاط چه شد؟ احتیاط میشه عنوان ثانوی. به عنوان اولی اجر ما نگاه کنیم، آیه را اجر نگاه کنیم، آیه تخییر را دلالت می کند. اما اجر احتیاط را، بله شمارش را از کنم، بله لکن الاحتیاط، ولکن الاهوت ما ذکروه، اهوت اونی که ذکر کردن چه اون چیز؟ تخییر چه احتیاط نیست، ترتیب. این چه فقط بله شهر از سلاح است، سلاح را کشیده ولی کسی را نترسانده است در مورد قاضی بیاد حکم به قتل کند، این خیلی جرأت میخواهد دیگه.
احتیاط که گفته بیشتر دلالت برای
نه
چون احتیاط
داره دلالت برای اینکه تعییه، احتیاط تخییر را اقتضا میکند یا ترتیب، تخییر را ترتیب را اقتضا میکند. بله من عرض کردم گفتم که انظر اجتهادی شو میگه تخییر، منتها احتیاط اون عنوان ثانوی شد، احتیاط اقتضا میکنه چی؟
چجوری میشه استاد هم تخییر بگیم هم احتیاط؟
اصلا فقیه کارش همین است دیگه، اول میاد ادله را بررسی میکنه ببینه چه صناعت اجتهادی چه چیزی را اقتضا میکنه، میگه اگر ما از نظر اجتهادی به ادله نگاه کنیم ادله چه چیزی را دلالت میکنه؟ تخییر را، هم آیه ای که وارد شده هم روایاتی که در تفسیر آیه وارد شده. منطقه ما یک قاعده کلی داریم که در باب دما، در باب نفوس، جانب احتیاط باید رعایت بشه.
شروط اساسی الان تو قانون ما مثلا ماده 200 هم که تو ترشید آشتری باشه که تبدیلی شده، یکی از مشکل اساسی که با توجه ماده نوزده که اومده، یکی از مشکل اساسی همین تبدیلی بودنشه.
بله.
که مثلا
ما فهمیدیم شما چجوری تخییر قصد بکنید. در قانون مجازات الان تخییر است دیگه.
تخییر که مشکلات عدیده قانون مجازات ما همینه که بیشتر قانون حقوقدان رو میدید از داستان قانون میدن میگه این مشکل ایجاد کرده.
بله.
اگه با مورد فقه بگیری فقه به نظر قابل فقه
من یادم هست من تحریر را قبلا مراجعه کرده بودم. خود حضرت امام هم
احتیاط بر این داره.
بله. هم احتیاطی که ایشون دارن صاحب جواهر دارن. همون احتیاط را حضرت امام هم دارن. حالا این قانون مجازات این جانب احتیاط را دیگه در قانون مجازات جدید رعایت نکرده.
حالا بودانم یکی را
بله مشکل است دیگه به صرف بله تشهیر سلاح کسی محکوم به قتل بشود به عنوان محارب این خیلی
بس جدیدن اینه که آیا سلاح عنوان عملیش باشه غیر عملیش باشه سلاح بدهی باشه غیر بدهی اینجا خیلی قانون ما خیلی مقید نکرده به این داستان بسیار گذرم این خیلی مشکلات فوق العاده رو هم اینجا اصلا عنوان این مسئله نکرده
چرا؟ اون جلسه اول خود
دیگه بعد بسه بگه سلاح قوام بشه یعنی واقعی عملیش هم هست اینجا خیلی بسه صحبت کردن
سلاح بدنی ما دیدن
نه کلا بگه سلاح بدنی
نه اصلا سلاح چی؟
خوب بکنه
نه سلاح
اصلا ببینید معلوم صاحب جواهر سلاح را قبلا معنا شماره هفت را دید لا فرق فی السلاح بین العصا و الحجر حتی عصا و سنگ را همیشون گفتن سلاح بله و غیره ما ولعله لظاهر الآیه اما بعد گفتن چه از نظر عرفی ببینیم که سلاح به چه چیزی صدق می کنن ظاهر آیه را شامل می شود الا ففی تناول سلاح لهما مطلقا هر عصایی را هر سنگی را سلاح بگوین یک کمی مشکل هست را قبلا گفتم خب می رسیم به مسائل
اینجا داره با از 41 تا 50 آوازن تا 5 مطالعه هست
بله دیگه
از 41 تا 42 تا 50
اما تو نظریه صاحب جواهر مهم است اون نظریه
صاحب جواهر 42
نه اون نظریه صاحب جواهر صاحب جواهر قائل به تخییر می شود بعد از باب احتیاط می آیند شماره 55 ظاهر
بله،
نه که نه نمانا
چه
خب یه نفر این جلسه تک داره یا دو نفر؟ دو نفر من عرضم میده یه نفر یا دو نفر اگر یه نفر باشه یه مقدار از محاربه این محاربه اگر نه
محاربه نگه من مخلص شما میدم اینجا
زدید پس شما بیاد این ادامهش بیاد ارائه بدید بعد از آیه بفرم بر مانه